أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين و بعد فقط قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق الله العلی العظیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده، ادامه مباحث حقوق خانواده رو با بیان حقوق شوهر بر زن در این جلسه پی می‌گیریم. در جلسه گذشته با دو حق از حقوق شوهر، یعنی حق تمکین و حق اطاعت و فرمانبرداری زن از شوهر، اشارات صورت گرفت. در این جلسه به یک دیگر از حقوق شوهر بر زن اشاره می‌شود که شوهر حق دارد بر زن که زن در مقابل شوهر خودش با اخلاق خوش و حسن معاشرت برخورد داشته باشد و این نکته را در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه و دقت قرار بدهد. اخلاق خوش خب در ابعاد مختلف میتواند معنا داشته باشد. زن همان گونه که در ظاهر می تواند با گفتار نیک، با بیان الفاظ محبت آمیز و محترمانه نسبت به شوهر برخورد داشته باشد و از طرف دیگر در انجام دادن کارهایی که وظیفه او هست و اونها را به درستی انجام بدهد، خود این می تواند نوع دیگری از اخلاق خوش محسوب بشود. ایجاد فضای آرام و فضای پر از آرامش یکی دیگر از ابعاد اخلاق خوش هست که اگر زن توفیق پیدا کند بتواند فضای خانه و فضای زندگی را پر از آرامش و پر از اطمینان و پر از رضایتمندی بسازد، حقیقتاً توانسته است کار بزرگی انجام بدهد. کما اینکه خداوند متعال هم در هدف تشکیل خانواده هم این مطلب رو یادآوری می‌فرماید که از نشانه‌های الهی این است که از جنس خود شما همسرانی قرار داد تا اینکه این همسران سبب سکینه و آرامش شما و تسکین شما باشد و بین شما مودت و رحمت رو قرار داده است که ادای این حقوق می‌تواند در رونق یافتن و تشدید همین فضای آرامش، فضای پر از محبت و پر از مودت کمک‌های فراوانی داشته باشد تا اینکه همسران واقعاً با دیدن هم دیگر و در کنار هم بودن این احساس آرامش رو پیدا بکنن. خب در این آیه شریفه نکات فراوان مطرح هست که وقتی خدای متعال این مطلب رو جز نشانه‌های خود بیان می‌کند و تأمل و تفکر در این موارد رو از نشانه‌های برای انسان‌های متفکر به حساب می‌آورد که این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، هر مقدار انسان در این زمینه تأمل بیشتر، دقت بیشتری داشته باشد، نکات فراوانی به دست می آورد که من به اونها نمی پردازم. در روایات ما هم به این مسئله توصیه های زیادی صورت گرفته است که زن بتواند این سعادت خوش اخلاقی در مقابل شوهر را به دست بیاورد. از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید زنی که شوهرش را اذیت و آزار می رساند، خداوند کارهای نیک دیگرش را مثل نمازش را نمیپذیرد، عمل خوبش مورد قبولی قرار نمیگیرد تا زمانی که دوباره برگردد به شوهر خودش کمک کند، او را راضی بسازد. هرچند در تمام عمر خود روزه بگیرد و نماز بخواند و در راه خدا بنده های فراوان آزاد بکند، در راه خدا اموال زیاد را هم مورد بخشش قرار بدهد، اما تا زمانی که این رضایت شوهرش را به دست نیاورده باشد، اولین کسی است که وارد دوزخ می شود. کما این که در بحث قبلی در بحث اطاعت فرمانبرداری هم مطرح شد که اگر زنان توفیق کسب رضایت شوهرانشون رو و اطاعت از اونها رو داشته باشد، قطعا از اولین کسانی که وارد بهشت می شود و بدون حساب هم وارد بهشت می شود. اما اگر کس اون حقوق رو مورد مراعات قرار ندهد، طبعا با مجازات های این چنینی هم مواجه خواهند شد. در روایت دیگر باز هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم که حضرت می فرماید همین عذابی که برای زن نافرمان بیان شد، خب برای مرد هم وجود داره، در صورتی که او زن خودش رو مورد آزار و اذیت قرار بدهد. بعد فرمود هر مردی که بر بدرفتاری و بدخلقی زنش صبر کند، خداوند متعال ثواب ایوب پیامبر رو به او عنایت میکند، در حالی که آن زن خود دارای گناه و عقوبت و مجازات بزرگ هست. اما شوهر وقتی در مقابل بداخلاقی های زن صبر پیشه میکند و اونها رو تحمل میکند و در مقابل بدی های او بدی روان نمی دارد، این گونه از پاداش های مثل پاداش حضرت ایوب علیه السلام بهرمند می شود. اما اگر زنی که به شوهرش آزار می رساند و او را مورد اذیت قرار می دهد بمیرد و شوهرش از او ناراض باشد، این زن در روز قیامت با منافقین محشور می شود. و اگر کسی دارای زنی باشد که با شوهرش هماهنگ نیست و صبر نمی کند بر زندگی که خدا به اونان داده و بر شوهر سخت می گیرد تا او را به چیزهای وادار سازد که شوهر توان انجام اون کارها را ندارد، خداوند از این زن کار نیکی که مایه نجات او بشود نمی پذیرد و بر او خشمگین خواهد بود. اینا همش بیانگر این نکته است که هر مقدار انسان بتواند در زندگی این فضای آرامش رو، فضای رضایتمندی، فضای قناعت و همپذیری رو رونق بدهد، به همون اندازه از پاداش‌های بزرگ بهره‌مند می‌شود. کما اینکه در روایت از امام کاظم علیه السلام این مطلب با این تعبیر کوتاه اما خیلی گویا بیان شده است که می‌فرماید جهاد زن خوب شوهرداری اوست. خب جهاد کار بزرگی است. بالاخره در روایت از امام صادق علیه السلام این مطلب توضیح بیشتری داده شده است که می‌فرماید خداوند متعال بر مردان جهاد را واجب قرار داد و همچنین آن را بر زنان نیز واجب ساخت. جهاد مرد آن است که با مال و خون خود در راه خدا جهاد کند تا آن که در راه خدا به شهادت برسد، ولی جهاد زن آن است که در خانه صبر کند و ناملایمات و احیانا آزارهای شوهر خود و سختی او را تحمل نماید. خب این مقایسه وقت صورت میگیرد، جهاد مردانه در میدان جنگ با جهاد زن در خانه به خاطر تحمل همین سختی ها و ناملایمات و کمبودها، اینها در اجر و پاداش مثل هم قرار داده میشود. باید از اینجا این نکته مهم را هم به دست بیاوریم که چقدر دشوار است که انسان بتواند در ادای این حقوق از جمله این حق اطاعت فرمان برداری موفق بشود تا بتواند از این کمالات و پاداش‌های بزرگ بهره‌مند بشود. بنابراین از اهداف مهم یا از حقوق شوهر بر زن همین بحث خوش اخلاقی است که اشاره شد که این خوش اخلاقی دارای ابعاد مختلف است که به هر مقدار انسان روی این دقت داشته باشد میتواند ابعاد مختلفش را در زمینهای گوناگون به دست بیاورد. یکی از اون زمینها میتواند در امر تربیت فرزند باشد، در امر خانه‌داری باشد، که اگر زن واقعا بتواند این مسئولیت سنگین خانه‌داری، تربیت فرزند، ادای کارهای خانه و امثال اینها رو به درستی انجام بدهد، حقیقتا این برخورد خوش اخلاقی رو یا خوش اخلاقی رو به درستی انجام داده است. خب در زندگی انسان گرفتاری، مشکلات، ناملایمات فراوانی رخ می دهد. اما اگر زن در همه این گرفتاری ها و سختی ها شریک زندگی و شریک شوهر خود باشد و در اداره منزل مخصوصا رسیدگی به شوهر، رسیدگی به فرزندان کوتاهی نکند، این همکاری و خوش اخلاقی و حسن معاشرت با یکدیگر باعث خوشبختی این خانواده در دنیا و آخرت می شود. علاوه بر این که در روایات ما به زنانی که با شوهران خودشون همکاری می کنند به امور خانه رسیدگی می کنند، از اینها به شدت ستایش شده است و از اونها با عنوانهای خیلی بزرگ نیز یاد شده است که حالا در روایت من نمونه از این رو خدمت شما عرض می کنم که امام باقر علیه السلام نقل می کند در مورد زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یکی از الگوهای مهم زندگی همه انسانها که جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند که رسول خدا برای دیدن فاطمه دخترش از منزل بیرون شد در حالی که من هم همراه او بودم. وقتی به در خانه رسیدیم در را باز کرد، وارد خانه شد، بر اهل خانه سلام کرد. فاطمه در جواب پدرش جواب داد و عرض سلام بر پدرش روا داشت. پیامبر اجازه ورود خواست تا اینکه فاطمه هم به اونها اجازه ورود داد. پیامبر اکرم دوباره سوال کرد که آیا اجازه دارد با کسی که همراه اوست وارد بشود؟ فاطمه کمی مهلت خواست تا اون پوشش لازم رو بپوشد. دوباره وقت اجازه ورود داد، دوباره اینجا پیامبر گرامی اسلام وقتی وارد می شود به چهره دخترش فاطمه زهرا نگاه می کند، می بیند چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کاملا رنگش تغییر کرده و به زردی گراییده است. پیامبر سوال میکند که چرا وضعیتت به این حالت است که حالت ضعف برایت پیدا شده است؟ در جواب بیان میکند که از شدت گرسنگی چنین حال پیش آمده است. خب رسول معظم اسلام دست به دعا بلند میکند و دعا میکند که بار الها گرسنگان را سیر و گرفتاری ها را رفع کن، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سیر کن. جابر میگوید به خدا سوگند دیدم چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها گلگون شد و از آن پس دیگر گرسنگی در او اثر نکرد. خب در این حدیث شریف چند نکته وجود داره که به صورت خیلی گذرا من عرض میکنم. در این که پیامبر اکرم اجازه ورود می‌خواهد با اینکه در خانه دخترش می‌تواند بدون اجازه هم وارد بشود، در این که پیامبر اکرم کمال احترام رو روا می‌دارد با عرض سلام وارد می‌شود، در این که فاطمه زهرا با حجاب در مقابل این افراد ظاهر می‌شود، در این که دوباره این تحمل گرسنگی و سختی‌های خانه و زندگی را با کمال رضایتمندی انجام می‌دهد و از کمبود غذا و نبود امکانات و امثال اینها گله و شکایت نمی کند و هیچ گونه سخنی به میان نمی آورد، همه اینها بیانگر این است که در این گونه صبر و تحمل مزایا و پاداش های بزرگی نهفته است. خب در روایات هم این مطلب بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. شخص به محضر پیامبر اکرم مشرف می شود و گزارشی از وضعیت زندگی خودش بیان میکند، از جمله بیان میکند که من همسری دارم که هرگاه وارد منزل میشوم به استقبال من میآید، وقتی میخواهم بیرون بروم مرا همراهی میکند و خداحافظی میکند و وقتی هم من اندوهناک و ناراحت هستم میآید سوال میکند که چرا ناراحتی، چرا گرفته ای، اگر در فکر روزی هستی به درستی که غیر تو آن را کفالت کرده است، یعنی روزی دست کس دیگر است، تو قصه روزی و مال دنیا و امثال اینها را نخور، اما اگر این ناراحتی و غمگینی تو به خاطر آخرت هست، میگه این همسرم به من دعا میکند، میگه خدا این هم و غم اخروی تو را زیاد کند که بیشتر به فکر آخرت باشی. در این هنگام پیامبر اکرم فرماید وقتی این زن با این ویژگی ها در یک خانه وجود داره، حضرت می فرماید براستی که خداوند عاملان و کارگزارانی دارد و این همسر تو یکی از اونهاست و اون نصف پاداش شهید را داره. خب یک همسری با با این ویژگی ها اگر در یک خانه باشد که با این گونه برخورد های نیک و با این منطق های بسیار محکم و استوار هم و غم شوهرش را از او بر می دارد، نگرانی های او را برطرف می سازد، نگرانی بر نگرانی او افزوده نمی سازد، این زن حقیقتاً از امال و کارگزاران الهی محسوب می شود. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر اکرم نقل می فرماید که برای مرد مسلمان پس از اسلام فایده برتر از همسر مسلمان نصیب او نشده که هرگاه به او نظر کند خوشحال شود و هرگاه به او فرمان دهد اطاعت کند و هرگاه خودش نباشد از مال او و آبروی او نگهداری کند. این بزرگترین سرمایه است که بعد از اسلام نصیب انسان یک چنین همسری بشود که یک همچنین کمالات و ارزش‌های را برای انسان برمغان بیاورد. روایت دیگر را هم در آخر عرض بکنم که امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام روایت کرده است که علی و فاطمه برای درخواست قضاوت در امور منزل محضر پیامبر اکرم شرفیاب شدند. پیامبر کارها را بین اونها به این شکل تقسیم کرد که کار داخل خانه از آن فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد و کار بیرون خانه هم از آن امیرالمومنین علی علیه السلام باشد. خب وقت این تقسیم بندی صورت میگیرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید اونچنان خوشنود شدم از این تقسیم بندی که جز خدا کسی دیگر نمیداند که پیامبر گرامی اسلام مرا از کارهای بیرون از خانه معاف داشت و با این کار و اینقدر با اعلان رضایت بندی وقتی این کار را انجام میدهد، حقیقتا خدای متعال هم پاداش های بزرگی عطا میکند. کما این که در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید زنی که به شوهرش به اندازه دادن یک شربت آب خدمت میکند، این کمک کردن و این خدمت کردن از یک سال عبادت برایش بهتر است که اون یک سال عبادت هم به این شکل باشد که روزهای آن را روزه و شبهای آن را به نماز و قیام سپری کند و خداوند برابر هر شربتی از آب که به شوهرش میدهد شهر در بهشت برای او بنا میسازد و 60 گناه او را میپوشاند و میبخشد. همه اینا گویای این حقیقت هست که اگر واقعا ما به کمالات پاداش ها و ثواب های حقیقی و واقعی هم میخواهیم برسیم، راهش همین است که هم زندگی دنیای انسان را میتواند رضایت بخش و پر از صفا و صمیمیت بسازد و هم پاداش های اخروی را نصیب انسان بسازد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که این گونه حقایق رو بفهمیم و به درستی اونها رو به کار ببندیم تا از پاداش های بزرگ اونها نیز بهره مند بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.